ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار در نزدیکی میدان تقسیم در استانبول موجب کشته شدن دست کم 4 تن شد. روسیه میگوید خطای انسانی و اشکال فنی دو دلیل اصلی سقوط هواپیمای خطوط هوایی دبی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد استانبول شد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. انفجاری در روز شنبه امروز در نزدیکی میدان تقسیم در استانبول ترکیه موجب کشته شدن دست کم 4 تن از جمله بمب‌گذار شده است. در این حادثه 20 تن نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجار در خیابان استقلال و در منطقه توریستی و یکی از مراکز اصلی خرید در شهر استانبول رخ داده است. یک شاهد اینی به خبرگزاری رویترز گفته که هلیکوپترهای پلیس بر فراز آن منطقه به گشت زنی مشغولند و تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که مردم از منطقه فرار می‌کنند. هفته گذشته انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز آنکارا موجب کشته شدن 37 تن شد. دولت ترکیه اعلام کرد پیکاکا مسئول حمله در آنکارا بوده است، اما گروه بازهای آزادی کردستان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت انفجار در آنکارا را بر عهده گرفت و اعلام کرد برای انتقام کشته شدن 300 کرد به دست نیروهای ترکیه آن حمله را انجام داده است. گروه نامبرده از حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا انشاب کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمیته تحقیقات روسیه امروز اعلام کرد به نظر می رسد خطای خلبان و نقص فنی دلایل اصلی سقوط هواپیمای خطوط هوایی دبی در جنوب روسیه هستند. یک بوئینگ 737 خطوط هوایی دبی ساعت 1 بامداد امروز به وقت محلی در فرودگاه روستوف نادانو در جنوب روسیه سقوط کرد و تمام 62 سرنشین آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، خلبان هواپیمای فلای دبی پیش از سقوط 3 بار برای فرود آمدن تلاش کرده اما موفق نشده است. تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد و کارشناسانی از امارات متحده عربی، آمریکا و فرانسه به کمیسیون تحقیق خواهند پیوست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح امروز وارد استانبول شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، وی در جمع خبرنگاران گفت که ایران به دنبال بهترین روابط اقتصادی با ترکیه در مرحله پسابرجام است. وزیر خارجه ایران همچنین گفت با توجه به آنچه تهدیدات مشترک می‌خواند، تبادل نظر درباره مسائل و تحولات منطقه‌ای از جمله اهداف سفر اوست. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه اعلام کرده محمد جواد ظریف با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه دیدار خواهد کرد. تهران و آنکارا در جنگ داخلی سوریه رو در روی یکدیگر قرار گرفتند، اما این مسئله موجب نشده تا همکاری‌های تجاری میان ایران و ترکیه مختل شود. اخیراً در 15 اسفند احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه همراه 5 وزیر دولت و تعدادی از کارآفرینان ترکیه به تهران سفر کرده بودند. حسن جعفری در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در اینجا در باره رویدادهای عمده‌ای که در طول یک سال گذشته بر فعالیت اقتصادی در ایران تأثیر گذاشته پرسیده و فریدون خاوند در فرانسه در این باره چنین میگوید:
اقتصاد ایران سال به شدت پرتناقضی را پشت سر گذاشت به دلیل رویدادهای بسیار خوبی که می توانند فضای عمومی اون رو متحول بکنند و رویدادهای بسیار بدی که برای فعالیت اقتصادی در کشور شاخصهای مهم اقتصادی و در نتیجه زندگی و معیشت مردم بسیار گران تمام شد. مهمترین رویداد مثبت توافق هسته‌ای 23 تیر ماه بود بین ایران و گروه پنج به علاوه یک که به لغو تحریم های اقتصادی علیه ایران منجر شد، هم از طرف شورای امنیت ملل متحد و هم از طرف قدرت های اقتصادی غرب. در سطح داخلی هم انتخابات هفتم اسفند ماه راه رو باز کرد برای تشکیل مجلسی که میتونه همکاری بیشتری داشته باشه با دولت. این دو رویداد و به خصوص لغو تحریم ها ابعاد بسیار مهم اقتصادی دارند و فرصت ها رو طبعا بیشتر میکنند، ولی در همون حال اقتصاد ایران یکی از بدترین سالها رو در تاریخ معاصرش از سر گذروند، با توجه به اینکه در بخش مهمی از سال تحریم ها همچنان برجا بودند و در همون حال کشور با سقوط بسیار شدید قیمت نفت روبرو شد و کل درآمد نفتیش طی سالی که گذشت به حدود 22 میلیارد دلار سقوط کرد، در حالی که در گذشته بسیار نزدیک 120 میلیارد دلار در سال ارز از محل نفت به خزانش سرازیر می شد. این تناقض بسیار شدید به نظر من یک جایگاه استثنایی به وجود میاره برای سال 94 در تاریخ معاصر اقتصادی کشور.
اما آقای خاوند، گذشته از این نگاه دورادور و کلی که بهش اشاره کردید، از نظر شاخص‌های اقتصاد کلان چطور، به خصوص نرخ رشد و نرخ تورم، ایران چه تحولی را در سالی که گذشت از سر گذروند؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد نرخ رشد سکوت مطلق اختیار کرده، ولی مرکز آمار این شاخص رو برای 10 ماه اول سال 0.7% اعلام کرده که تازه اگر هم درست باشه نشانه تداوم رکود سنگین در اقتصاد کشور هست. و ما نرخ تورم طی 12 ماه گذشته از محدوده 15% به محدوده 12% کاهش پیدا کرده. انضباط مالی در دولت روحانی البته مؤثر بوده در این تحول، ولی نباید فراموش کرد که نرخ تورم در دنیا رو به کاهش میره و طبعا این کاهش از راه بازرگانی خارجی به ایران هم منتقل شده. در مجموع مردم به دلیل رکود شدید و همینطور نرخ تورم که هنوز هم در سطح بالایی هست سال بسیار سختی رو از سر گذروندند.
از لحاظ سیاست‌گذاری اقتصادی چطور آقای خاوند، کارنامه دولت حسن روحانی رو از این لحاظ در سال 94 چطور میتونید ارزیابی کنید؟
حل و فصل پرونده هسته‌ای که پیامدهای بسیار مثبت اقتصادی داره مدیون تلاش تیم آقای روحانی هست. در همون حال از لحاظ انجام اصلاحات اساسی برای خارج کردن اقتصاد کشور از بن‌بست‌های ساختاری اون هنوز هیچ اقدام قابل ملاحظه‌ای از طرف دولت 11 انجام نگرفت. با آرزوی سالی بسیار خوش برای ایرانی‌ها در هر کجا که هستند.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با حسن جعفری از رادیو فردا در این واپسین روز سال خورشیدی نگاهی داشت بر اقتصاد ایران در سالی که گذشت. رئیس شورای اروپایی دونالد توسک میگوید سران 28 کشور اتحادیه اروپا همراه نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو سرانجام به شکل رسمی توانستند در مورد بحران هجوم پناهجویان به اروپا به توافق دست یابند. خبرگزاری فرانسه با خلاصه کردن نکات این توافقنامه یادآور شده که بر پایه این توافق تمامی مهاجران غیرقانونی که از فردا اول فروردین از طریق مرز ترکیه وارد یونان شوند به ترکیه بازگردانده خواهند شد. پروانه وحید منش.
توافق ترکیه با کشورهای اتحادیه اروپا بر سر بازگرداندن پناهجویان به ترکیه در حالی به سرانجام رسید که احمد داوودوغلو روز جمعه 28 اسفند ماه را روزی تاریخی لقب داد. در این توافق قرار است کسانی که از نیمه شب یک شنبه درخواست پناهندگیشان در یونان رد می شود به ترکیه بازگردانده شوند و به همان میزان اروپا از ترکیه پناهندگی سوری بپذیرد. همچنین بر پایه این توافق ارسال کمک های مالی به ترکیه و طرح پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا تسریع خواهد شد. با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در جلسه روز جمعه 28 اسفند ماه ضمن انتقاد شدید از موضع اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان گفت اروپا روی میدان مین می رقصد. او در سخنانی که به طور مستقیم از تلویزیون ترکیه پخش می‌شد گفت در حالی که ترکیه میزبان بیش از 3 میلیون پناهجوست، اروپا حتی نمی‌تواند به تعدادی پناهجو جا بدهد و در وسط اروپا این افراد بیگناه را به حال خود رها کرده است. اردوغان همچنین گفت اروپا نمی‌تواند در این شرایط به ترکیه بگوید چه بکند و چه نکند. پیشتر صدر اعظم آلمان خانم آنگلا مرکل از ترکیه خواسته بود به معیارهای بین المللی در قبال اسکان پناهجویان متعهد باشد. او همچنین گفته بود مذاکرات با ترکیه آسان نخواهد بود. بنابر طرحی که خانم مرکل و چند کشور اروپایی ارائه کردند، قرار است همه پناهجویانی که به طور غیر قانونی وارد خاک اروپا شدند به ترکیه فرستاده شوند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان:
خانم مرکل با تأکیدی که روی قرارداد با ترکیه داره میکنه میخواد از سرچشمه راه رو ببنده که کسی نتونه از طریق اژه وارد یونان و وارد کل اتحادیه اروپا بشه، ولی به هر صورت اینم نیست که کلاً هم خانم مرکل به همون سیاست یک سال گذشتهش حال حاضرم ادامه بده. به همین خاطر سیاست خانم مرکل نه لزوماً بستن مرزها در درون خود اروپا و تعطیل قرارداد شنگن، بلکه با ترکیه مسئله رو حل بکنه، همونطور که گفته شد نظر آنها به طرف یونان به حرکت در بیان. بحثی هم هست که اصولاً بحران سوریه را بیش از پیش سرمایه گذاری کنند برای حلش و برن به طرف اینکه کل مسائل عراق و سوریه زودتر حل بشه که این موج پناهجویی یه مقدار به این طریق هم بخوابه. باید دید خانم مرکل واقعاً چقدر میتونه ترکیه رو وارد این پروسه بکنه و سایر کشورهای اروپایی هم قبول بکنن در چارچوب توافق با ترکیه پناهجو بپذیرن.
با وجود توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، رئیس جمهوری لیتوانی اخطار داده است که طرح بازگرداندن مردم به ترکیه از لحاظ قوانین بین‌المللی لب مرز است و پیاده سازی آن دشوار خواهد بود. پیمان عارف، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه ساکن آنکارا، در این ارتباط به رادیو فردا می‌گوید:
به هر روی از دهه‌های پیش مقابله نامه استرداد پناهندگان بین اتحادیه اروپا و دولت ترکیه وجود داشته، ولی که مطلب این است که این مقابله نامه اساساً برای شهروندان ترک و شهروندان اتحادیه در نظر گرفته شده و بر اون اساس در واقع این مقابله نامه امضا شده، ولی مطلب این است که پناهندگان که تابعیت و ملیتی غیر از ملیت اروپایی و ملیت ترک دارند اساساً خارج از شمول مقابل نامه استرداد تلقی میشن. بنابراین به نظر میرسه که توافقنامه بروکسل توافقنامه ایست که فارغ و خارج از مقابل نامه استرداد امروز بین آقای داوودوغلو و آقای یونکر به امضا رسید و از این منظر رواز خارج از این چارچوب هست به لحاظ حقوق بین الملل، و از دیگر سوی به نظر میرسه که بحث پناهندگان رو ما کماکان میبایستی که در چارچوب کنوانسیون های حقوق پناهندگان ببینیم به لحاظ حقوق بین الملل.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در ارتباط با این طرح گفته است که اجازه نخواهد داد ترکیه زندانی باز برای مهاجران شود. با این حال این طرح در کنار فشارهایی که بر دولت ترکیه به دلیل آنچه تحلیلگران خطر رشد تروریسم در داخل مرزهای این کشور میدانند دارای منافعی نیز هست. پیمان عارف:
به هر روی توافق بروکسل متضمن صالح دو طرف هست. از یک طرف ترکیه 6 میلیارد یورو کمک دریافت میکنه، در مقابل بخش اعظمی از پناهندگانی که خارج از مکانیزم های قانونی در یک سال اخیر وارد خاک اتحادیه شده اند رو میپذیره. از دیگر سوی مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که قریب یک دهه بود اساسا متوقف شده بود علارغم مخالفت‌های بسیاری که در درون اتحادیه وجود داره، ولی خب مذاکرات آغاز می‌شود.
بحران پناهجویان از انتهای زمستان سال گذشته اوج گرفت و تنها در 3 ماه نخست سال جاری میلادی 110 هزار تن از خاورمیانه وارد اروپا شدند.
پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش می‌داد. شنوندگان ارجمند، از فردا یک شنبه اول فروردین پخش مجله صوتی تصویری صبحانه با خبر از رادیو فردا به مدت یک هفته قطع می شود. این تعطیلی موقت برای ایجاد تغییراتی در برنامه خواهد بود. طی این هفت روز ساعت 7 صبح همچنان می توانید اخبار را از رادیو فردا پیگیری کنید. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنوید. خلاصه خبرها 14:30 ایران.